الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله چهارم از مسائل حد زنا، اگر تحریر الوسیله اینجا باشه لطف کنید. مسئله چهارم این است: یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و الزانیه البلوغ. در واقع بیان شرایط چهارگانه‌ای در این مسئله چهارم است که اولش بلوغه. یشترط فی ثبوت الحد علی کل من الزانی و الزانیه البلوغ، در هر دو بلوغ شرط. فلا حد علی الصغیر و الصغیره، فلا حد علی الصغیر و الصغیره. و العقل، شرط دوم عقل است. فلا حد علی المجنونه بلا شبهه، زن مجنونه بلا شبهه حد نداره. ولا علی المجنون علی الاصح، بر مجنون هم حد نیست علل اصح. این نشان میدهد که مسئله در مجنون اختلافیه و در مجنونه اتفاقی هست. خب حالا تا برسیم به شرایط دیگر که یکی شرط علم است و دیگری هم شرط اختیار است. چهار تا شرط رو در این مسئله اولا ذکر می کنن: بلوغ است و علم، ببخشید، بلوغ است و عقل، و علم است و اختیار. باید دونه دونه اینها رو بررسی کنیم. مرحوم محقق در شرایع که وارد شده سه تا شرط بیشتر ذکر نمی کنه در اینجا: علم و بلوغ و اختیار. شرط عقل رو ذکر نمی کنه که عاقل بودن شرط اجرای حد است و اگر کسی عاقل نباشه حد بر او جاری نمی شود. ایشون ذکر نمی کند این معنی رو. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه عذری میاره از محقق، میگه شاید این که محقق شرط عقل رو ذکر نکرد با اینکه جزء شرایط است، به خاطر این است که علم کفایت از عقل میکنه. علت این که کسی که عالمه لابد عاقل هم هست، نمیشود کسی عالم باشه عاقل نباش. ولی ظاهر این است که این عذر صاحب جواهر اگر جسارت نباشه مسموع نیست. محقق اگر این مسئله رو مطرح نکرده، عقل رو، شرطیت عقل رو مطرح نکرده و قناعت کرده به شرطیت علم و بلوغ و اختیار در مسئله اجرای حد، این عقل رو که نگفته به خاطر چیزیست که بعد میاد. بعد اختلاف بین مجنون و مجنونه رو ذکر میکنه و صحبتش اونجا میکنه، در اینجا نخواسته صحبت کنه. پس عذرش این است که چون اختلافی است بین مجنون و مجنونه و بعدن ایشون متعرض میشود، منتها با یه خود فاصله، بنابراین در اینجا نخواست مطرح کنه. اما این عذر صاحب جواهر مقبول نیست که هر کسی عالم است لابد عاقل هم هست و با عالمین که عاقل هم ممکن است نباشه. و ما نمونه های دیدیم از کسانی که مسئله دانن، مسئله میدونه حلال حرام، گاهی عدله هم میدونه، اما اون عقلی که به اندازه لازم برای تکلیف باشه نداره. ما یه نفر رو در همین حوزه علمی قبل دیدیم، خدا رحمتش کنه، و باید اینها رو که انسان میبینه پناه بر خدا ببره. مردی بود که یه وقت مدرس کفایه بود، خیلی قبل، شما عصر اون رو درک نکردید، مدرس کفایه بود و بعدن حالا بر اثر عوامل داخلی بود، خارجی بود، چه بود، این ناراحتی عقلی پیدا کرد. تو این صحن و خیابون‌های اطراف خیلی وقتا سرگردان بود و واقعا دیوانه شده بود. گاهی هم می آمد می نشست دم همین حجرهای صحن، بعضی طلاب می آمدن اشکالات کفایه رو ازش سوال می کردن، جواب می داد. نماز نمی خوند، ازش سوال کردن چرا نماز نمی خونی؟ گفت اخذ ما وهب فسقط ما وجب. اونی که خدا بخشیده بود گرفت، اونی که واجب بود ساقط شد. اخذ ما وهب فسقط ما وجب. حالا ممکن یه کسی عالم باشه، مسائلم بدونه، اما در این حد دیوانم باشه، اشکالات کفایه هم ممکن جواب بده، دیوانگی هم داشته باشه. این نمیشه بگیم هر کیه مسئله رو میدونه. آخه مسئله دانستن به این که حد مال زانی هست، ممکن خیلی از دیوانه های مسئله رو بدونن در شهر اسلام هست، در این حال دیوانگی هم داره. دیوانه های هستن، ممکنه دیپلم باشن، لیسانس باشن، دکترا داشته باشن، عالم باشه، نمیدونم تحصیلات دینی داشته باشه. آخه از قدیم گفتن ان الجنون فنون، جنون فنونه، شاخهای زیادی داره. پناه بر خدا انسان وقتی ببینه تعجب میکنه و از یاشون بهش میرسه، یا آدم عاقل به تمام معنی کلمه است. ولی همه آدم به تمام معنی کلمه یه مرتبه یه بزنگایی که پیش میاد جنون خودشو نشون میده، نشان میده دیوانگی خودش. بله گفتن من عرف نفسه. علا کلا به هر حال نباید تعجب کنید که واقعا و پناه بر خدا در هیچ حدی انسان مسئول از این ناراحتی های فکری باشه. بنابراین من این عذر رو صحیح نمیدم که هر کسی عالم باشد به حرام بودن زنا و امثال ذلک، این لابد دیوانم نیست، حتما عاقله. نه، دانستن یه مسئله که سهله، دانستن مسائل زیاد علمی هم منافات با مراحلی از جنون و اشکالی از جنون نداره. پس حق این است که اگر مرحوم صاحب محقق در اینجا مسئله مطرح نکرده، چون بعدن مسئله یه مقدارش اختلافیه، در یه شاخه مجنون اختلافیه، ولو مجنون اختلافی نیست، بعدن ایشون متعرض میشه، اینجا نخواست متعرض بشه، بگذرم. حالا بریم سراغ اولین شرط از شرایط اربعه که عقل است، که بلوغ است. در مورد بلوغ مسئله اتفاقی هست و هیچ اختلافی در اشتراط بلوغ نیست. علاوه بر این استدلال به احادیثی هم شده، احادیث عامه داریم و احادیث خاصه. عامه نمراد اهل سنته، احادیثی که بالعموم دلالت دارد و احادیثی که بالخصوص در این مسئله وارد شده. احادیث عامه همون احادیث رفع قلم، احادیث رفع قلم حدیث معروفی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتب مختلف و در ابواب مختلف نقل کردن، استدلال کردن که رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق، یعنی به هوش بیاد، و عن النائم حتی یستیقظ. احادیث مربوط به رفع القلم رو تو این جلد 18 بهتر از همه جا تو جلد اول نقل کرده مرحوم صاحب وسائل، در جلد اول در ابواب مقدمه عبادات باب 4 در اونجا نقل کرده از حدیث رفع القلم. اصولا اگر مسئله بلوغ رو میخواد پیدا کنید در فقه 3 داره. ببینید مسائلی هست در فقه جا داره ولو در تمام ابواب مورد نیازه، اما جایی که ازش بحث کردن یه جای خاصیه، مثلا نیت در تمام عبادات مورد احتیاجه، اما جای بحث نیت وضوعه، در فقه جاش وضوعه و دانستن جای مسائل در فقه خودش یه مطلبه که انسان کجا دنبالش بگرده. مثلا ولد شبهه، نکاح شبهه که قبلا هم اشاره بهش داشتیم، در همه جا مورد بحثه ولی جای اصلیش کتاب نکاحه، در اونجا راجع به ولد شبهه بحث میشه. مرتد در ابواب مختلف محل نیازه و جای اصل، ولی جای اصلی بحثش کتاب الارث. مسئله بلوغ همه جا مورد نیازه ولی 3 در فقه بیشتر بحث ازش میکنن، کی در مقدمه عبادات، دیگری در کتاب حج به تناسب محجور بودن سبی، و دیگری در کتاب وصیت. مرحوم صاحب وسائل هم در این 3 روایات حکم بلوغ و نقل کرده، کتاب الحج، کتاب الوصیه، ابواب مقدمت العبادات. در ابواب مقدمت العبادات باب 6 اونجا مراجعه کنید، احادیث اونجاست. ببخشید باب 4 در ابواب حج باب 2 در ابواب وصایا باب 45 45 وصایا، 2 حج، 4 مقدمت العبادات، در ما نحن فی هم در مقدمات الحدود حالا میخونیم روایتی هست. به هر حال این مسائلی که در فقه جاهای مختلف بحث میشه انسان باید یه بار بحثشو کنه و کارشو یه سره کنی. حد بلوغ چقدره؟ در علامات بلوغ چه چیز هاست؟ در به اصطلاح پسر، در دختر، علامات بلوغ، حد بلوغ، احکام بلوغ، جزئیات مربوط به بلوغ، این ها باید یه بار مشخص بشه، که حالا الان اینجا جای بحث بلوغ نیست چون خلاف سنتی است که فقهای ما دارن در این باب متعرض حد بلوغ نمیشن. به هر حال منظورم این جمله بود که ما 2 دسته روایت داریم، روایاتی که بالعموم دلالت میکنن رفع القلم. حالا حدیث رفع قلم حدود رو هم بر میداره و بعد اطلاقش بر میداره دیگه، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. رفع قلم تنها قلم تکلیف نیست، قلم حدود و عقوبات هم هست، ظاهرش عامه، اطلاق داره، نمیتونیم بگیم واجبات برداشت شده اما حدود هست، واجب حرامی برای او نیست اما حد برای او جاری میشه، نه، این خلاف اطلاق حدیث. و اما حدیث خاصه‌ای هم در این مسئله داریم. بله میرسم الان. و اما حدیث خاصه که در این باب وارد شده است، اونها هم روایات متعددی هست. یه روایت که وسائل در ابواب مقدمات الحدود نقل کرده، باب 6 حدیث 1 که روایت هم روایتی ظاهرا از نظر سند صحیحه، صحیحه یزید کناسی است، باب 6 ابواب مقدمات الحدود. یه دون روایت هم در این باب بیشتر نیست. بله، عن یزید الکناسی، کناسه اصلش به معنی زباله است، ولی کنیسه به معنی معبد. کنیس هم به معنی چیز لانه بعضی از حیوانات مانند آهو، آهو در بیابان اون خانه‌ای که دارد کنیس بهش ظاهرن اطلاق میشه. حالا این کناسی هست، کناسی هست، یه نسبتی به کنیسه داره، نسبتی به کنیس دارد. محلی البته در کوفه بوده که کناسه کوفه میگفتن، محلی بوده یه مقدار زباله اونجا بوده، بالاخره معروف شده به کناسه و بعضی ها اهل اون محل بودن و اینها رو کناسی هم میگفتن. علی کل حالین احتمالات متعددی درباره یزید الکناسی هست. عن ابی جعفر علیه السلام قال الجاریه اذا بلغت 9 سنین، دختر وقتی به 9 سال برسه، ذهب عن حل یتم، دیگه یتیم نیست، صغیر نیست، و زوجت و اقیمت علیه الحدود تامه، حدود تامه برش جاری میشه. این تامه چیه؟ حالا عرض میکنم. و اقیمت علیه الحدود تامه لها و علیها. لها و علیها چیه؟ یه حدیثی بعدن بهش میرسیم، کسی که لها حد جاری نمیشه، علیها هم حد جاری نمیشه. مثلا در حد قصف کسی به که حد بلوغ برسد، حد به نفعش جاری میشه. اگر کسی قصفش کنه، حد به نفعش جاری میشه، و اگر خودش دیگری رو قصف کند، حد بر علیهش هم جاری میشه. هم له او هم علیه او، هر دو حد جاری میشه. چرا؟ چون بالغ شدیم. اما وقتی نابالغ باشه، حد بر او جاری نمیشه، له او هم میگن جاری نمیشه. یعنی اگر کسی قصد کنه کودکی را، کار بدی کرده، تعذیرش میکنن، اما حد قصد به اون شرایط درباره او جاری نمیشه. از بعضی روایات استفاده میشه که حد له و علیهش همراه همه. کسی با صغیر زنا کنه، بحثه، صغیر خودش زنا کنه، فعلا داریم درباره خود صغیر صحبت میکنیم، نه کسی با صغیر زنا کنه. و اقیمت علیه الحدود تام لها و علیها، هم حد به نفع او هم به زیان او، هر دو جاری میشه. قال قلت الغلام اذا زوجه ابوه و دخل به اهله و هو غیر مدرک، اگر پسری باشد پدرش رو تزویج کنند، عروسی کنند و هنوز هم بالغ نشده، اتقام علیه الحدود علی تلک الحال، حد برش جاری میشه. قال اما الحدود الکامله الذي يؤخذ بها الرجال فلا، حدود کامله نه. حالا غیر کامله چیه؟ ولکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنه، به اندازه سنش یه حدود ناقصه جاری میشه، این همون تعذیره، این همون تعدیبه، این به عنوان تعدیبه، نه به عنوان مجازاتی که گناه کرده باشه، چون گناهی هنوز نداره، هنوز بالغ نشدی، بنابراین نوعی تعدیب است. ولا تبطل حدود الله فی خلقه ولا یبطل حدود حقوق المسلمین بینها. خب تا به اینجا معلوم شد که خب این روایت هم با صراحت میگوید حدود که همون حدود کامله باشد، نه درباره سبی نه سبیه هیچ کدام جاری نمیشه. حالا از افعلا زالک اجماع داشتیم و ادله عامه داشتیم و ادله خاصه هم داشتیم. از افعلا زالک کله، البته روایت راجع به حدود غیر از این روایت باز هم داریم در لابلای همون روایاتی که عرض کردم در ابواب مقدمت العبادات و ابواب حج و ابواب وصیت و امثال زالک هست، در لابلای اون روایات هم راجع به حدود کامله باز آمده که روایت تنها روایت یزید کناسی نیست، روایت خاصه غیر از اینم داریم، چون مسئله مسلمه دیگه خیلی معطلش نشیم. پس اجماع بود و روایت عامه بود و روایت خاصه هم منحصر به یکی نبود. از افعلا زالک کله مسئله بنا عقلا است. این بنا عقلا رو ما در جای دیگر متوسل بهش شدیم، گرچه من ندیدم کسی از فقها متعرض بشه، ولی یه مسئله است که مسئله بلوغ قبل ان یکونه شرعیان یه بسه عقلاییه. عقلا قوانینی که دارن انسانو در هر سن و سالی زیر پوشش قوانین نمیدونن، بلکه یه حدی دارن که اسمشو میذارن سن قانونی، تا کسی به اون سن نرسد او رو مشمول قوانی نمیدونن، ممکنه تعدیبش بکنن ولی مشمول قوانی نیست، نه له نه علی قوانین و سراغ اون نمیارن. و این در میان تمام امم هست، بچه رو در هر سن و سالی مشمول قوانین نمیدونن، برای سن قانونی یه زمانی قائلن. حالا در میان اقوام و امم ممکن است در مقدار سن قانونی اختلافاتی باشه که مبدا سن قانونی کی هست. شارع مقدس اصل این معنا رو امضا کرد. من نمیتونم بگم عقلا هم خودشون اختراع کردن، شاید از انبیاء پیشین گرفتن، شاید عقلا هم از انبیاء پیشین گرفتن که باید یه سن قانونی برای تکالیف در نظر گرفت، وقتی افراد به اون سن میرسن تکالیف شامل حالشون میشوند. الان عرض میکنم شارع مقدس اصل این رو پذیرفته که یه سن قانونی هست، ولی در مقدارش با اونچه در میان عقلا رایج است ممکن است اختلاف داشته باشه، مخصوصا دختر و پسر در میان قوانین امروز فرقی در سن قانونی درشون دیده نمی شود. شارع مقدس فرق گذاشته سن قانونی دختر و پسر، اصل سن قانونی پسر رو هم فرق داره با اونچه در میان اقوامی هست. اونا 17 سال میدونن، 18 سال میدونن، سنین بالا میدونن، ولی در شرع مقدس سنین پایین تری هست، هم برای پسر برای دختر که خیلی تفاوت داره. اما منظورم حد سنین، منظورم اصل اشتراط بلوغه، همه بلوغ شرط میدونن. حالا سن بلوغ کی هست اون یه مسئله دیگریه، اما اصل بلوغ شرط در تکالیف، قوانین، مجازات ها، عقوبات، اصل این شرط هست. شارع مقدس بدون شک این رو لازم میدونه. فبناهن علا ذالک ما میتوانیم بگیم این مسئله بین عقلا هم بوده، شارع مقدس اجمالا امضا کرده، اون تا حد و حدودش رو تغییر داده. بسیار است از بناهای عقلایی که شارع مقدس تغییراتی در اونها داده، اصلش رو پذیرفته اما تغییراتی در اون داده، اصل اوفو بالعقود رو پذیرفته تغییراتی داده، الناس عند شروطهم رو پذیرفته تغییراتی داده، خیلی چیزها رو شارع پذیرفته است و تغییرات و دیگرگونی هایی دران ایجاد کرده. پس نظر مبارکتون باشه مسئله بلوغ یه مسئله ایست که امضایی تأسیسی نیست، میگنش امضایی لا تأسیسی. تأسیس آن است که شارع مقدس آورده باشه، ولی امضا آن است که عند العقلا و عند اهل العرف بوده. شارع مقدس گاهی بدون دستکاری، گاهی با یه دستکاری و تغییراتی اون رو پذیرفته است. خب به این ترتیب از مسئله بلوغ رد میشیم. پس بلوغ بلا اشکال در دختر پسر شرط اجرای حدوده. بله اصلا بلوغ یعنی سن، یعنی برسد به سنی، این امضاییه، اما حد بلوغ تأسیسیه. اصل بلوغ امضاییه، حد بلوغ تأسیسیه. شارع مقدس آمده بلوغ رو با بلوغ ازدواج همراه کرده، و شاید هم اینطور باشه که در سنی که انسان میرسد به مرحله بلوغ ازدواج، به مرحله بلوغ فکری هم غالبا میرسه، تغییراتی در موقع بلوغ جسمانی از نظر بلوغ فکری انسان پیدا میکنی، واقعا دگرگون میشه. بچه هایی که در مرحله بلوغ جسمی هستن دگرگونی های زیادی از نظر فکری براشون پیدا میشه. شارع مقدس این دو رو هماهنگ دانسته، بلوغ جسمی و بلوغ فکری رو همراه دانسته. حالا قوانین امروز اینها رو جدا کردن و مسلما اینا اشتباه کردن، ما میدونیم، ولی علی کل حال منظورمون این بود که اصل بلوغ امضاییه، قید و بند و حدودش تأسیسیه. حالا وارد بحث بلوغ اجازه بدید نشیم، این جای دیگری، فقط من اشاره کردم و گذشتم. و اما شرط دوم و هو العقل. در مورد اشتراط عقل در اجرای حدود و تعزیرات، از ظاهر عدم الخلاف فیه به نسبت الى المجنونه، اختلافی نسبت به مجنونه نیست، دختر دیوانه قطعا اجرای حد برش نخواهد. اما به نسبت الالمجنون ففیه خلاف، در مورد مجنون اختلافی هست، اگرچه مشهور اعتبار العقل است، و این کان المشهور اعتبار العقل در سبی هم در مذکر هم اعتبار عقل مشهور کردن. خب کیا مخالف شدن؟ خلاف منصوب به کیه؟ 4-5 نفر از قدمای اصحاب بهشون خلاف در مجنون نسبت داده شده که مرد دیوانه رو اگر زنا بکنه حد برش جاری میکنن، حتی رجم، جلد و رجم هر دو در بارش جاری میکنن. خلاف نسبت داده شده به شیخین، شیخ طوسی و کی؟ و شیخ مفید، این دو بزرگوار، و همچنین شیخ صدوق این سوم، قاضی چهارم، ابن سعید پنجم. از این 5 نفر شیخین، طوسی و المفید و صدوق و القاضی و ابن سعید، از اینا نقل کردن اینا در مجنون قائل به اجرای حد شدن. ولی مشهور معروف این است که اجرای حد نمیشه، نه در مجنون نه در مجنونه. بریم سراغ ادله. بازم در اینجا دلایل عامه داریم، عمومات، و دلیل خاص داریم در خصوص ما نحن فی. دلیل عام همون حدیث چیه؟ رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، رفع قلم شده از مجنون تا موقعی که به هوش بیاد. و این احادیث عامه که متعدد روایات رفع قلم عرض کردم در همون مقدمه عبادات در جلد اول وسائل در واقع اعتبار بلوغ در اونجا نقل شده باب چهارم. روایات خاصه هم داریم، از جمله روایتی هست که فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. من عقیدم این از صاحب وسائل اینو یه روایت شمرده، اما ظاهرن دو روایته. باب 19 ابواب مقدمات الحدود، ابواب مقدمات الحدود باب 19 یه حدیث صاحب وسائل نقل کرده، اما به نظر میرسد که دو حدیث باشه. حدیث اینه، روایت معتبری صحیح است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب، ابی ایوب خزاز عن فضیل ابن یسار، همه اینها از ثقات هستند. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علیه. این همان است که قبلا اشاره کردم، لا حد لمن لا حد علیه، کسی که به نفع او حجاری نمیشه خودش هم مرتکب کاری بشه حد بهش نمیزنن. لا حد لمن لا حد علیه، این برعکس نیست، همینه دیگه، ما همین داریم میگیم، کسی که حد بر او جاری نشود حد به نفع او جاری نمیشه. حالا خود امام میفرماید یعنی لو ان، این یعنی مال کیه؟ یعنی کلام امام صادق است یا یعنی راوی داره میگه؟ کی یعنی میگه؟ از زیلش بر میاد یعنی امام صادقه. میفرماید ما جاری نمی کنیم، ما این کار نمی کنیم، راوی بعید این تعبیر کنه. یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار علیه شیئا، اگر مجنونی قذف بکند دیگری را من چیزی برو نمی بینم، دیوانه است، حالا گفته چرا شلاش بزنیم. ولو قذفه رجلا، عکسش هم اگر کسی مجنون رو قذف کرد، فقال یا زن، ای زناکار، به مجنون گفت، کار بدی کرده، تعذیرش هم باید کرد، لم یکن علیه حد، حد قذف برش جاری نمیشه. بله، فرقی بین، میگن عمومیت نداره، فرق بین حدود هیچ کس نگذاشته. اگر در حد قسم نگفتیم و تازه صدرش هم عامه، توجه داری؟ بله، ولو قذف هم رجلون نخه، لو قذف هم رجلون فقال یازانم، یازانی لم یکن علیه حدون، این ولو در حد قصفه، ولی پیداست فرق بین حد قصف و حدود دیگر نیست. حالا اجازه بدید، اجازه میرسیم به روایت قدما، روایت دارن اونا، استدلال کردن به روایتی، روایت چه میرسیم انشاءالله. قدما بی دلیل نگفتن، روایت دارن، منطقه روایت ما سندن دلالتن اشکال خواهیم کرد. ببینید، و رواه شیخ بعدش من میخونم، و انهو ان ابیه ان ابن محبوب ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله، یه حدیث دیگریه، و انه، یعنی از همون علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن محبوب، تا اینجاش مساویه. اون از ابی ایوب از فضیل، این از اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله. ظاهرش هم از اسحاق ابن عمار مستقیما از ابی عبدالله نقل کرده. اون فضیل ابن یسار راوی حدیث بود، این اسحاق ابن عمار. حالا در وسائل یه شماره گذاشته، نباید درگیر و بنده شماره گذاری های وسائل باشی. این آیونی که نوشتن وسائل رو شماره بندی کردن، خود صاحب وسائل که شماره بندی نکرده بود، بعدن که آمدن وسائل ها رو تصحیح کردن، شماره بندی کردن، وسائل های قدیمی ببینید شماره نداره، شماره بعد گذاشتن. ما داریم وسائل هایی که شماره نداره. این شماره رو به اجتهاد خودشون گذاشتن و گاهی ممکن است در اون اجتهاد خطایی باشه. از جمله در اینجا واقعا این دو تا روایت، این و انه رو با شماره دو بزنه و حدیث دو قرار بده. حالا آمدن زیل اون قرار دادن. اگر دو بودن حدیث تأثیر در استنباط داشته باشه، تعدد حدیث یه جایی تأثیر در استنباط داشته باشه، اینو جز احادیث متعدد باید گرفت، نه اینکه بگیم یه حدیث. دوباره میخونم، هر حدیثی که دو نفر نقل کردن میشه دو حدیث دیگه. نه، اثر تواتر. ما حدیث قدیم یه حدیثه ولی صد نفر نقل کردن، این متواتر میشه خبر واحده؟ سوال، متواتر خبر واحده؟ احسن. مراد ما از یه حدیث نه این است که دو حدیث، نه این است که مضمونش دو تاست، نه این که در دو مجلس بوده. منظورمون این است که دو نفر راوی نقل کردن که این تعدد باعث استحکام حدیث بشه. اگر 50 تا بشه متواتر بشه، ولو یه مضمون حدیث قدیر رو 50 نفر نقل کردن، ما این میگیم 50 حدیث. از نظر شماره روات معیار کار ماست، چون قوت سند رو میخواییم درست کنیم. قوت به تعدد راویان، این که من دوتا میگم، نه دو محتوا، دو راوی که قوت و قدرتی در حدیث پیدا بشه. پس و انه عن ابی عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله نحوه. به هر حال این یه روایت یا دو روایت، ظاهرش این است که حدود بر مجانین جاری نمی شود. و باز عزف الی ذلک بنای عقلا است. خب عقلا از جمله چیزهایی که در قوانینشون لازم میدونن داشتن حد نصابی از عقل، و اگر کسی اون حد نصاب عقلی رو نداشته باشد مشمول قوانین نمیدونن، نه تکالیف، نه وظائف، نه عقوبات، نه عقود و ایقاعات، اینا رو معتبر نمیدونن. خب شارع مقدس هم به عنوان یه حکم امضایی این بنای عقلایی رو امضا کرده، نه به عنوان یه حکم تأسیسی. و اتفاقا اینجا با مسئله بلوغ این فرق هم داره که در حد بلوغ بین شرع و عرف تفاوت بود، اما در حد نصاب عقل بین شرع و عرف تفاوتی نیست. حد نصاب شعور و عقلی که واقعا کافی باشه برای مسئولیت، چون پذیرش مسئولیت یه حد نصابی از عقل لازم داره. اگر اون حد نصاب نباشد، نه شارع مقدس او رو مسئول می داند، نه عرف عقلا. اینجا از نظر حد نصاب هم ظاهرن تفاوتی نیست، یکسانی برقراره. روایت منحصر به این نیست، روایت مربوط به اعتبار عقل منحصر به این نیست. حالا روایت باب هشت رو هم من می رسم از آن عرض. بله، درباره مست اون یه بحث دیگری است که انشاءالله میگیم، مطرح میکنیم در زیل بحث ها. فعلا اجازه بدید اشراط عقل رو بکیم. حالا ببینیم اون بزرگواران پنج نفری که ازشون نقل شده تفصیلی بین مجنون و مجنونه قائل شدن، اونا این حکم مسلمی که در تمام ابواب فقه فراموش کردن. آقا مسئله عقل منحصر به اینجا نیست، در تمام ابواب فقه شرط تکلیفه، شرط نفوذ تصرفات است، چرا اینها آمدن یه همچی فتوایی دادن تفصیلی بین مجنون و مجنونی؟ یه دونه حدیث اینجا داریم، یه دونه حدیث چشم اینها رو گرفته و خود متوجه ساخته است و به خاطر اون یه دونه حدیث آمدن تفصیل بین مجنون و مجنونی دادن. حدیث رو بخونیم و ببینیم چیه. حدیث روایتی است از عبان ابن تغلب. بله، باب من بابش رو یادداشت نکردم اینجا، باب 21 از حد زنا. بله، حدیث اینه: عن عبان بن تغلب. من سند حدیث بخونم چون این سند حدیث محل بحثه، فردا انشاءالله دربارش صحبت میکنیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل. رو ابراهیم ابن فضل بحث دارن و میگن در رجال این توصیق نشده. عن عبان بن تغلب. حالا تا برسیم به سند، قال ابو عبدالله علیه السلام: ازا زن المجنون اول معتوح، معتوح به عین و ت واوه دو چشم، یعنی ناقص العقل، یه معنی تقریبا. اذا زن المجنون دیوانه رسمی، اول معتوح ناقص العقل، جلد الحد، مجنون و حد میزنن. خب با صراحت در مذکر مجنون فتوایی به حد داد. و این کان محسنن رجم، ای محسنن باشه، زن داشته باشه این دیوانه، رجمش میکنن. قلت و من فرق بین المجنونه و المجنونه، چطور در مجنونه اینطور نی؟ و المعتوه و المعتوه، مرد ناقص العقل و زن ناقص العقل. فقال المرأه انما تؤتا و الرجل یأتی. گفت فاعل کار مرده و زن به حکم اینکه کن اختیاری از خودش نداره و مقدم بر کار نیست، تفاوتی است بین این فاعل و مفعول. و رجل یأتی و انما یزنی اذا اقل کیف یأتی اللذ. اینجا رو دقت کنی، فرمود کسی که زنا میکنه لابد لذت جنسی رو میفهمه، پس معلوم میشه یه بهره از عقل داره. اون وقت مثل این که داره در ذیل حدیث موضوع عوض میشه، بگیم زنای او دلیل بر عقل اوست، پس کاشف به عمل آمد که این عاقله و چون عاقل است بنابراین داخل در مسئله عقل میشود و از موضوع خارج میشه. این اشکالاتی است که در دلالت حدیثه. و تازه آیا این جمله، تازه این جمله، اونی که میخواید بفرمایید دارم میگم، و تازه این جمله آیا با عقل میسازه؟ خب حیوانات عاقل هستن، اون چیز آمیزش جنسی رو دارن. بگیم هر کجا آمیزش جنسی هست دلیل بر این است که لذت رو میفهمه و هر کی لذت رو فهمید عقلم میفهمه. حیوان لذت غذا رو میفهمه، لذت آب رو میفهمه، لذت جنسی رو میفهمه. آیا در این حال عاقل؟ این جمله حدیث چی میگه؟ آیا این سبب نمیشه که ما در اصل حدیث خود شک و تردید کنیم؟ و ان المرأه انما تستکره و یفعل بها. زن استکراه میشه و مفعول واقع میشه و هی لا تعقل ما یفعل بها. این حدیث سندن و دلالتن حدیث دوی باب 21. یه مطالعه میکنید، فردا بحث نهایی رو این مسئله انشاءالله داشته باشید.